خداوند و شکرت که سرچشمه شادی و محبت تو هستی، سرچشمه امید تو هستی. ای خداوند عزیزم، خوشحالیم برای خنده های روی لب، خوشحالیم برای پرستش های روی لب، خوشحالیم برای شوق گذاری های روی لب. ای خداوند عزیز، خوشحالیم برای فرصت ها و زمان هایی که به ما میدی در این کلیسا باشیم. ای خداوند عزیزم، خوشحالیم که این افتخار از طریق تو مسیح جان به ما داده شد که میتونیم ابا بابامون رو صدا بزنیم، میتونیم بگیم ابا بابا جان دوستت داریم، چون تو ما رو اول دوست داشتی، چون تو عاشق ما بودی، چون تو پسرت رو عزیز آسمان رو تو آس زمین فرستادی برای ما، برای مایی که خواسته نسبت به اراده آزادمون تصمیم گرفتیم از تو دور بشیم، تصمیم گرفتیم دنبال خواسته های دلمون، خواسته های نفسمون بریم. اما امروز میتونیم با شادی در این کلیسا باشیم. زمانی بود که ما تو رو تلخ کردیم، زمانی بود که خداوند عزیز ما دشمن تو شدیم، زمانی بود که ای خداوند عزیز تصمیم گرفتیم که اون شادی واقعی رو ای خداوند عزیز از دست بدیم، اما تو میای روی صلیب برای ما جان میدی تا ما ای خداوند عزیز در روح شادی بکنیم، در روح شاد باشیم. ای خداوند عزیزم، کلام امروز رو برکت بده روح القدس. نه من ای خداوند عزیز حرف بزنم، بلکه تو حرف بزنی ای خداوند عزیز. نه گوش ها بشنوه، بلکه قلب ها بشنوه ای خداوند عزیزم. دعا میکنم کلامی سازنده و بنا کننده برای کلیسا باشه تا جلال نام تو زندگی ها دیده بشه. به نام عیسی مسیح، آمین. لحظه بیسیم رو پامون، دست هامونو بذاریم رو قلبمون. اگه دوست دارید پاشیم دستامون رو بذاریم رو قلبمون، بگیم خدایا امروز با قلب من صحبت کن. عمرن اگه صحبت بکنه یه جوری باید بگی واقعا قلب تپشش فرق بکنه. کلیسا، خدایا با قلب من صحبت بکن. خدا رو شکر، بفهمید بشینید. خدا رو شکر، خدا رو شکر برای امروز. خیلی خوشحالم که میتونم بعد از مدت‌ها دوباره برگردم روی این استیج. همیشه گفتم بعد از اینکه اسکول هالیدی میشه، از خدمت بسیار مبارک و مقدس جوانان وقتی که من میام اینجا، همیشه گفتم میگم وفاداری خدا رو نسبت به وعده‌اش به خودم اینجا دوباره میبینم و خدا دوباره داره به من فرصت میده که بتونم با شما حرف بزنم، بتونم از کلام خدا بهتون بگم. همیشه وفاداری خدا رو من زمانی که میام اینجا دارم موعظه میکنم، دارم تو زندگی خودم میبینم. کیا وفاداری خدا رو دیدن تو زندگیشون تو این چند سالها؟ خدا رو شکر بزن. کی دست قشنگی کی بود؟ واقعا وفاداری خدا بی نظیره. ما رو نجات میده، به ما امید میده، به ما قوت میده، ما رو از دره تاریکی رد میکنه. چون میدونید کی داره وعده میده؟ میدونید وعده دهنده کیه؟ قادر مطلق عیسی مسیح خداوند. این وعده دهنده است. در مورد بقال سر کوچه‌مون حرف نمیزنیم، در مورد رئیس جمهور حرف نمیزنیم، داریم در مورد خدای آسمان ها، خدای قادر مطلق داریم حرف میزنیم که وقتی که وعده میده میگه من قرار این کار رو انجام بدم، هیچ کس نمیتونه جلوش وایسه. وعده های خدا رو تو زندگیت به یاد بیار، وعده های خدا رو تو زندگیت اعلام بکن. مثل مردان و زنان بزرگ کتاب مقدس و در طول تاریخ که میگفتن خدایا تو نیکو، یهوه یایرا، یهوه سبایوت هستی. اصلا قوم بنی اسرائیل وقتی که خیلی وقتا میخواستن برن بجنگن، میگفتن یهوه پرچم پیروزی منه و با پیروزی برمیگشتن. اما اون زمانی که خودشون میرفتن با شکست برمیگشتن، چون اون موقع اعلام نمیکردن کی قراره جلوشون بره، فکر میکردن خودشون، تجربه خودشون قراره بره برای جنگ. اما یهوه پرچم پیروزی من و توه. وعده های خدا رو تو زندگیت اعلام بکن. من چند وقت پیش اجازه گرفتم از صاحب این داستان. چند سال پیش امانوئل خیلی کوچیک بود، اندازه سن الان رافائل پسر دومم بودش. یه سگ خیلی خوشگل داره به نام عسل، آوردش خونه ما چند سال پیش و داشت امانوئل بازی میکرد، باش بازی میکرد. امانوئل هم که دیدید که چقدر جنتل بازی میکنه، روی مبلش بازی میکرد، موهاش رو کشید. امین جان ببخشید، من اون صحنه رو دیدم. اینجای پای امانوئل رو گاز گرفت، خون اومدش، گاز گرفت خون اومدش و خیلی بچه گریه کرد و خب اوکی شد و خب اتفاقات خیلی طبیعیه. تا اینکه ما دعوت شدیم خونه حمید عزیز. امانوئل پرسید بابا کجا داریم میریم؟ گفتم خونه چیز داریم میریم، عمو حمید. آی ناش اینجا حمید. گفتش که نه نگفت، گفتش که خونه همون آقایی که پامو گاز گرفت خون اومد. گفتم نه، اون پاپیش بود، خودش که گاز نمیگیره. آقا خودش خندش گرفت تو ماشین. ولی یه جمله قشنگی برگشت به من گفتش، یه جمله خیلی قشنگی گفت این بچگیش. گفتش که حالا من فارسیش رو دارم میگم، با واژه انگلیسی فارسیش گفتش، میکسش کرد. گفتش که چقدر میتونه یه جمله حرف رو و داستان رو عوض بکنه. بابا من اومدم بگم سگش پاپیش، گفتم اما همین چقدر تغییر کرد. امانوئل تو این سنش به من یه همچین چیزی گفتش و من دیدم چقدر واژه ها تو زندگی برای ما مهم و تأثیر گذارن، چقدر واژه ها میتونه من و تو رو بنا بکنه، چقدر واژه ها میتونه تو زندگی زن و شوهر رو همو بنا بکنن، تو خدمت همو بنا بکنن یا همو تخریب بکنن. واژه ها، کلام خدا تو امثال میگه که قدرت حیات و مرگ در زبان انسانه. یه کلام میتونه حیات به انسان بده، یک حیات میتونه مرگ به انسان بده. دنیای روحانی دارم خدمتتون عرض میکنم. پس خیلی واژه ها مهمن. میگه واژه ها بذر هستن، اگر فقط شنیده شوند روی زمین خوش میشوند، اگر فقط فهمیده شوند در دل ریشه میگیرند، اگر لمس و تجربه بکنیشون رو واژه رو میوه میده اون واژه. خیلی واژه ها مهمه. نلسون ماندلا رو همه موشه کنم بشناسیم، کسی که سالها توی زندان بود. میگفت نلسون ماندلا، من توی یه مقطعی از زمان توی زندان توی زندگیم امیدم رو به زندگی و به افق فردا از دست داده بودم، امیدم رو برای اون آرزویی که داشتم از دست داده بودم، دیگه امیدی نداشتم. سالها توی زندان بودش، سالها توی زندان بود. به نام عیسی مسیح اگه دستتو گذاشتی رو قلبت، امروز برکت بگیری از این کلیسا بری، چون خیلی کلامیه که به نظر من کلام پربرکتیه. همون جوری که دستتو گذاشتی رو قلبت، به نام مسیح قلبت امروز پر بشه از روح خدا، از واژه های خدا، از وعده های خدا، از قول های خدا، از اقتدار خدا پر بشی به نام عیسی مسیح امروز. نلسون ماندلا میگفت من دیگه امیدم رو از دست داده بودم، فکر میکردم دیگه قراره یا اینجا بپوسم و بمیرم یا اعدام بشم در نهایت، یا تو قضام یه سم یه چیزی رو بریزن. دیگه میگفت وقتی که دیگه ناامید یه گوشه از زندان نشسته بودم، میگفت یه سرباز جدیدی اومدش، نلسون ماندلا، یه سربازی که تازه اومده بود خدمت، یه سرباز خیلی جوونی بودش بعد از نمیدونم 10 سال چند سال. میگفت نلسون ماندلا تو هنوز برای آفریقای جنوبی خیلی با ارزشی. میگفت همین جمله نلسون ماندلا، همین جمله این سرباز باعث شد که من به فردا امیدوار بشم و اومد بیرون و اون انقلاب بزرگ رو ادامه دادش و یه روزی شد رئیس جمهور اون کشور و یه روزی شد بزرگترین مرد اون کشور، تقریبا بزرگترین مرد اون تاریخ. یک جمله یک سرباز. بزن به بغل دستت بگو تو ارزشمندی.
قربونت برم.
خیلی خوشحالم که طول کشید، چون خیلی ارزش دارید برای عیسی مسیحی که میره روی صلیب، چون خیلی شما ارزشمندید. ارزش تو در مسیحیته، ارزش تو در مسیحه، واقعا تو ارزشمندی. نلسون ماندلا گفت من بیدار شدم، فهمیدم واقعا ارزشمندم در جامعه. هنوز اون همه کاری که کردم واقعا دیده شده. خیلی وقتا کارهایی که داری میکنی شاید دیده نمیشه، اما در آسمان داره ثبت میشه و پدر میگه او در عیسی برای من ارزشمنده. کاری که داری میکنی ارزشمنده، خدا میبینه. کلیسا نلسون ماندلا گفت پس کارهایی که کردم خیلی ارزشمند بوده، دیده شده. من تو زندان بودم، متوجه نمیشدم. ناامید نباش اگه تو خدمت کم آوردی، خسته شدی. تا کی؟ بارها شده، برای خود من شده، من که واعظ کلامم میگم خدای تا کی قراره خدمت بکنم، کجایی تو، کی قراره بیای؟ خدا میگه نه من عجله میکنم، نه زود میام، سر زمانش میام. اون کاری رو که در تو شروع کردم به کمال میرسونم. کلیسا سر اون زمانش به کمال میرسونم. نلسون ماندلا به لسیو گفت واو، گفت من دیده شده کارام، ادامه داد و اومد بیرون. پس واژه ها خیلی مهمه. یه واژه‌ای که خیلی حالا توی کلیسا و مسیحیت به نظر من، به نظر شخصی من، سنگسارم نکنید، عادی شده و دیگه گوشمون عادت کرده. یکی یه موقعی هم فوش به من میده میگیم چی میگیم؟ من آزیر مرتا کی گفت؟ چی بلندتر بگو؟ خدا برکتت بده خواهر، خدا برکتت بده. عادی شده، هر جایی هر جا، تو هر موقعیتی همون ببینیم خدا برکت بده، خدا برکت بده، خدا برکتت بده. تا حالا به کلمه خود برکت تو کتاب مقدس فکر کردی واقعا خدا برکتت بده یعنی چی؟ تا حالا به این واژه ما پی بردیم، تحقیق کردیم که خیلی هم شاید این کارو کردیم که واقعا خدا برکتت بده به چه واژه‌ایه؟ اصلا به چه درد زندگی ما میخوره که دائم روزمره در هفته ها، در روزها، توی اسمس ها خیلی وقتا سوال شده تو گروه های تلگرامی، خب ما اینو چیکار کنیم؟ خدا برکتت بده. نه آقا جواب بده، خدا برکتت بده نداریم. آقا فردا کجا بری؟ خدا برکتت بده. نه آقا یعنی چی خدا برکتت بده؟ آیا واقعا معنای برکت رو ما درک کردیم این واژه رو؟ آیا مثل نلسون ماندلا یه روزی نشستیم بگیم من ارزشمندم، کلمه برکت آقا واقعا یعنی چی؟ حالا سوال بعدی اینه از خودمون بپرسیم، آیا واقعا خدا میخواد برکتمون بده؟ آیا واقعا خدا میخواد برکتمون بده کلیسا؟ آیا واقعا خدا قراره به ما برکت بده کلیسا؟ قراره برکت بده، چون وعده داده قراره به ما برکت بده. اصلا خودش گفته فکر من برای شما سعادتمندی و نیکوییه. اصلا تو کتاب پیدایش روز اول تو خلقت، وقتی که ما رو خلق کرد، وقتی که نباتات رو خلق کرد، وقتی که دنیا رو خلق کرد، کیهان رو خلق کرد، چی گفت؟ چی کار کرد؟ برکت داد، گفت بارور چید، ثمره بیارید. اصلا خدا اوردی ما رو قبل از اینکه بیاین تو این خلقت ما رو برکت داده. اصلا ذات خدا برکته، اصلا کار خدا برکته. سوال اصلی حالا اینجاست، آیا تو آماده دریافت و منتظر برکت هستی یا نه؟ بلندتر بگو Yes Lord. آره، خدا که ذاتش قراره به ما برکت بده، اصلا خدا اصلا کارش اینه به ما برکت بده. سوال اصلی اینه، اگر واژه رو درست ما بفهمیم، درک بکنیم، تو کانتکس کتاب مقدس بیاریم، تو داستان‌های کتاب مقدس بیاریم، می‌بینیم خدا دائم داره به قومش برکت میده. اگر اون تنبیه ها هست، اگر اون نفرین ها هست، اگر اون هر چی که اسمشو بذاریم دوری از خداست، نتیجه دوری از برکته. امروز اگر ما از آتش دور بشیم سردمون میشه، از نور دور بشیم تاریکی رو تجربه میکنیم. قانونه، قانون کتاب مقدس همینه. خدا میگه من خالق این جهان و هستی و این جهان و هستی رو پر کردم، پر گفتم بارور و ثمر بیارید، ثمردار بشید، برکتشون دادم. اما ما بودیم که خدشه‌دار کردیم این داستان رو، ما بودیم که به خدا سیلی زدیم، ما بودیم که نخواستیم این برکت رو دریافت کنیم. نتیجهش جنگ، نتیجهش خون و خونریزی، نتیجهش اتفاقایی که داریم میبینیم. اما در اول در پلن بزرگ خدا این نبود. در پلن خدا برای من و تو برکت مطلق بود، یک برکت ابدی. سوال اصلی باز این از کلیسا میپرسم، آیا تو آماده دریافت و منتظر برکت هستی؟ مداری شد. اما متاسفانه تو دنیایی داریم زندگی میکنیم واژه ها هم برخلاف کتاب مقدسه. کیا ایمان دارن؟ در بیشتر جاهاش تقریبا میتونم بگم 99 برخلاف جهان داره صحبت میکنه، برخلاف باورهای دنیا داره صحبت میکنه، برخلاف ارزشهای دنیا داره صحبت میکنه. هرچی که دنیا داره با ما میگه عادیه، انجام بده، who cares، اما خدا میگه انجام نده، مهمه برای من، در اصل برای خودت باید مهم باشه، چون consequences داره، عواقب داره. نه اینکه من نشسته باشم مثل یه آدم جبار چوب به دست که بگم اگر تو این کارو نکنی حتما میزنمت. میگه نه، چون تو برکت رو نمیخوای برداری، عادتا این رو برمیداری، یعنی نقطه مقابلش لعنت رو برمیداری. پس کلمه برکت رو بیایم تو کتاب مقدس پیدا بکنیم، نه تو دنیا. تو دنیا برکت یعنی فقط صرفا ثروت، دارایی و خانواده بزرگ، درسته؟ هویت تو، تأثیرگذاری تو توی جامعه، شخصیت تو، ارزشت به کارایی، دنیا تعریفهاش برای ما اینه، مثالهاش همینه که تو چقدر تو جامعه تأثیرگذاری، چقدر تو پول داری، چقدر فالوور داری، اینستاگرام چقدر فالوور داره، چقدر اسنپ‌چت بهش میگن کوفتیه، چی نمیدونم اسنپ‌چته، این یکی چیه چینیه، تیک تاک، چقدر تیک تاک فالوور داره. اینها برای دنیا مهمه و بهش میگه برکت. ارزش هایی که داره دنیا به ما معرفی میکنه. اما کتاب مقدس کاملا برخلاف اینه. قبول دارید با من یا نه؟ من دارم روزه میخونم برای خودم. برخلافه. داستانش برخلاف کتاب مقدس. میگه تو برکتت رو قرار من بهت بدم، نه دنیا. برکت در منه. ابراهیم باب 12 میگه خدا به ابراهیم گفت از سرزمین خیش و از نزد خیشان خود و از خانه پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به تو نشان دادم، نشان خواهم داد برو، از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. یه اختلافیه اینجا در ظاهر. ابراهیم همه چی داشته، ابراهیم خانواده داشته، ابراهیم پولدار بوده، تو شهری که زندگی میکرده جای آدم های مرفهی بودن توی اونجا، ابراهیم آدم خوبی بوده، پولدار بوده. خدا میگه همه رو بذار کنار، قراره تازه به تو برکت بدم. از یه پدر کلیسای یه جمله خوندم نوشتم که میخوام براتون بخونم. میگه برکت واقعی و الهی با حضور خدا در زندگی ما شروع میشه، نه با دارایی، نه با موقعیت و نه با قدرت. یه بار دیگه اینو براتون میخونم. میگه برکت واقعی و الهی با حضور خدا در زندگی ما شروع میشه، نه با دارایی، نه با موقعیت و یا قدرت‌های زمینی. آمین کلیسا. اگر احساس میکنی پول داری، پوچ زندگیت، خیلی از بازیگرهای هالیوود تو اوج مشهور بودنشون مثل بازیگر جومانجی که کمدین بود خودکشی کرد، پول داشت، موقعیت عالی داشت، اقتدار داشتش، تأثیرگذار بود تو جامعه، خیلی کسای دیگه که خودکشی کردن، همه چی داشتن، اما برکت واقعی میگه با حضور خدا در زندگی ما شروع میشه. خدا به ابراهیم میگه تو هیچی نداری چون منو تو زندگی نداری. دائم دنبال پولیم، دائم دنبال امکاناتیم، دائم دنبال اینه که چجوری زندگیمون مرفه تر بشه، دائم دنبال اینیم که اگر یه قدم دیگه برم بیزینس من رشد میکنه و من میتونم خدمت مفیدتری داشته باشم، سرم بازتره، آزادتر خدمت میکنم. دائم دنبال اینیم که بچینیم آجرها رو بچینیم، بگیم وقتی که رسیدیم به این نقطه زد میتونم بیام از ای تو کلیسا شروع بکنم. خدا میگه رانگ، اشتباه داری فکر میکنی، من باید ای تو تا زد زندگی تو باید من باشم. باید من باشم، برکت واقعی منم توی زندگی. کلام خدا میگه، مسیح خداوند چی میگه؟ میگه ملکوت من را کجا قرار بدهید؟ تعارف چرا میکنید؟ بگید دیگه، میدونید اول مرکز زندگیت. وقتی که میگی مرکز، شما این چرخای کالسکه قدیم رو در نظر بگیرید که اون توپی که اون وسطه تمام چوبا و چرخ دو چرخه هم تقریبا همینه، اون توپیش تمام اون پرها به مرکز وصله. اگر مرکز میزون نباشه، اگر مرکز جاش درست نباشه، اون لاستیک و اون چرخ به خودی خود، بچه های فنی بهتر میتونن، دارن سر تکون میدن، دیگه کارایی خودش رو نداره، یه جا یاتاقا میزنه، یه جا زپرتش غمسوز میشه، یه جا از بین میره، یه جا تو رو از بین میبره. کلام خدا میگه مرکز باید باشه ملکوت من. اما یه سری نشونه ها داره برای دریافت برکت. باز هم برخلاف دنیاست این داستان کتاب مقدس. نشونه اول، خیلی خنده داره نشونه اولش، بیشتر شدن سختی ها و فشار ها. وقتی که تو زندگیت فشار میاد، سختی داره بهت میاد، دلیل بر این نمیشه که زندگیتو بی برکته. دلیل بر این نمیشه که خدا تو رو فراموش کرده. دلیل بر این نمیشه که خدا سرش جای دیگه با کشیشا، اسقفا، کاردینالا، پاپها، با آدمای خیلی تاثیرگذار در مسیحیت سرش گرمه. دلیل بر این نمیشه. سختی ها و فشار ها دلیلیه که خدا قراره به تو یک برکت مضاعف بده، حتی بیشتر از اون اسقف و کاردینال و اون شبان. ایمان داری کلیسای نو یا نه؟ پس سختی و فشار اصلا یک نشونه یه توی مسیحیت، برای اینکه تو بیشتر دریافت بکنی. کی دریافت میکنه؟
کسی که
گیواب نمیکنه، صبر میکنه، کسی که وای میسته در سختی ها و در فشار ها، کسی که میگه درسته مثل نلسون ماندلا من توی زندانم، ندیدم ثمره کارهامو توی بیرون، اما خدا یه نفر رو میفرسته میگه چرا، داره دیده میشه توی جامعه. خدا میبینه داری چی کار میکنی. کلیسا گیواب نکن. مسیح خدا از ازل بوده، هست و خواهد بود. اگر ایلازر رو زنده کرده، مشکل تو رو هم میتونه بهم ببره و زنده بکنه و به قوت تبدیل بکنه. آمین کلیسا. این خداست. برای همین کلام خدا تو عبرانیان و تو سرتاسر کلیسا کتاب مقدس تاکید میکنه خدای ما از ازل بوده، هست و اشتباه بود، اشکالی نداره، خواهد بود. اون که میاد و خواهد بود. در خدا تغییری نیستش. سختی ها برای نابود کردن ما نیستن، بلکه برای آماده کردن ما هستن. نه برای شکست، بلکه برای شکل دادن ما هستن. سختی ها میاد که ما رو فرم بده، سختی ها نمیاد که ما رو شکست بده. کلام خدا میگه خدا اجازه نمیده هیچ باری سنگین تر رو دوش تو بیاد و کرم نکنه. خدا میدونه چقدر من و تو صبر و تحمل داریم. خدا میدونه من و تو چقدر توانایی داریم، چون من و تو رو خلق کرده. ما از دست خدا ساخته شدیم. افسوسیان میگه ما صانع دست او هستیم، ما مخلوقیم. سختی ها برای نابود کردن ما نیستن، بلکه برای آماده کردن ما هستن. نه برای شکست. به نام مسیح شکستاتو بذار کنار، بهش فکر نکن. بگو شکست‌ها برای آماده کردن یک خدمت بزرگتره، یک مینستری بهتر. شکست‌ها برای یک کار بزرگتر تو زندگی من. میگه خدا، این جمله رو خیلی دوست دارم، کریسا گوشت با هم باشه، آدامس نترکون. کی بود؟ میگه خدا به شخصیت ما اهمیت میده تا به راحتی ما. آمین نداشت؟ خدا به شخصیت ما بیشتر اهمیت میده تا به راحتی ما، تا در زمان معین آن برکت را با فروتنی و با حکمت حملش بکنیم. ما قبل از اینکه به برکت بزرگ برسیم، احتیاج به یک حکمت بزرگ نیاز داریم. قبل از اینکه ما به یک کار بزرگ، خدایا از ما استفاده کن برای کار بزرگ، آمین 100%. اما مثل یوسف، آیا آماده هستی برادراتو رو بفروشن، خانوادت به تو پشت بکنن؟ آیا مثل یوسف آماده هستی اون زمانی که، حالا شاید یه ذره برخلاف الهیات هم فرد عزیز باشه، اون زمانی که شاید داشت التماس میکرد، حالا تو دلش داشت فریاد میزد به برادراش، آقا من برادرتونم، چرا منو دارید میفروشید؟ خدا سکوت میکنه، خدا سکوت میکنه، قطعاً پرسیده خدا کجاست. اون زمانی که وفادار وای میسته و به همسر فوتیفار میگه من نمیتونم به خدا و به ارباب خودم که همسر تو باشه ای زن خیانت کنم و گناه کنم، خدا سکوت میکنه. خیلی تلخ داستان، نه؟ شاید برای من اتفاق بیفته که این موقعی میام خدمتهامو به رخ خدا میکشم، پرت میکنم خدمتهامو به سمت آسمان، ببین من 10-1 میدم، من فلان خدمتو کردم چند سال، کجایی؟ اینم مثل بقیه از کلیسا دور میشم. یوسف با سکوت خدا مواجه میشه. یوسف با سکوت خدا مواجه میشه، اما در آخر به چی و به کی تبدیل میشه کلیسا؟ عزیز مصر. تو عزیز خدا هستی کلیسا. تو در عیسی روی صلیب عزیزی. میخوای بدونی چقدر عزیزی؟ خدا برای تو رو صلیب جان داد. یه دست برای این خدا بزن. خدا برای تو رو صلیب جان داد، تو عزیزی برای خدا. اگر با سکوت خدا مواجه میشی، چون خدا شخصیت درونی ذاتی تو و باطنی تو براش خیلی مهمتره، تو آسودگی تو، ماشین شاسی بلند تو، خونه سنگکیلای تو، بیزینس پر رونق تو، اینا هم خدا بخواد برکت میده به کسی که در قرار برکت رسان باشه تو جامعه. اما برای خدا اول شخصیت یوسف مهم بود، ذاتش رو تغییر بده، غرورش رو ازش بگیره، فروتنی بهش یاد بده، بهش بفهمونه کی خداست، بعد خدایی بکنه. تو این کنفرانسی که تو این سه روز ACC رفتیم، یه واعظی روز دومش یه حرف قشنگی زد، گفت خیلی ها اینجوری میکنن، عیسی بیا دنبال من، من بهت نشون بدم بعد چیکار کنی. گفت از امروز این کارو بکنی، عیسی برو بذار من پشت سر تو بیام، تو به من بگو من بعد چیکار بکنم کلیسا. آمین کلیسا. خیلی همون همینیم، به خاطر همینه که سختی ها و فشارها میاد، عیسی ما داریم از عیسی بیشتر فاصله میگیریم. عیسی میگه آقا وایسا یک دقیقه تو زندگیت، وایسا یک لحظه، بذار خدا بیاد جلوتر راه بره. تا به امروز خودت جلوتر از خدا رفتی، تا به امروز جلوتر از خدا تصمیم گرفتی، تا به امروز اراده خدا، اراده خودت مقدم بوده به اراده خدا، تا به امروز با کله خودت رفتی. اجازه بده مغز متفکر آسمان و زمین، یعنی عیسی خداوند، شاه شاهان، رب الارباب، برای زندگی تو تصمیم بگیره. دستتو بذار رو قلبت، بگو خدایا با من بیشتر حرف بزن. نه بلندتر، بگو خدایا بیشتر با من حرف بزن. یک سرباز در جنگ آموزش نمیبینه، بلکه در سختی ها و آماده سازی های قبل از جنگ آموزش میبینه. اگر سختی میاد توی زندگی تو، اگر فشار میاد توی زندگی تو، به خاطری که داره تو رو آماده میکنه در روز شر و شرارت که در روزهای آخر هستیم، بیستی و بگی من عزیز آسمان هستم. بگو من عزیز آسمان هستم. پس این سختی ها و این فشار ها کلیسا هست، بوده، اما خدا قرار شخصیت تو رو از این داستان عوض بکنه. داوود اگه رفت جولیات رو شکست داد با سنگ اول، قبلش چی رو شکار کرده بود از بین برده بود؟ شیر و خرس رو از بین برده بود، درسته؟ داوود تو میدون جنگ با جولیات پیروز شد، پیروزی اصلی رو قبلش به دست آورده بود. دیالوگ خیلی قشنگی که به یوناتان میگه تو فیلم هاوس آف دی دیوید، یوناتان میگه فکر کنم خدا با ما نیست. میگه بله، تو جایی که وایسادی، تو سختی هایی که جا زدی، توی این فشار هایی که جا زدی، فکر میکنی خدا نیست؟ بله اینجا خدا نیست، خدا تو میدون کارزار برای تو میجنگه، برای تو اونجا حکمرانی میکنه. پاشو داوود گذاشت، گفت خاک اینجا رو وجب به وجب به من بده، خاک این زمین، این تمام اینجا رو خدا قراره به من و تو بده، داده بذار خودم رو تصحیح کنم، کافیه فقط ببینی که خدا با توه. اما نه تو ترس ها، بلکه تو سختی ها و فشار ها میگه هستم، ببین من قراره تو رو بلند بکنم. نشونه دوم، فصل هایی برای انتظار. ما قراره برکت بگیریم اما باید منتظر باشی. منتظران خدا چی نمیشن کلیسا؟ چی نمیشن؟ بعض وقتی که در زمین کاشته میشه، اول باید بمیره، بعد وایسی رشد بکنه، از دل خاک بیاد بیرون. این بذر زمان میبره تا به یه درخت برسه. اگه کسی که میبینی تو کلیسا، توی خدمتش، توی زندگی ایمانیش، توی زندگی زمینیش، توی جامعه برکت داره، یک برکت و مسح خاصی داره، امروز واقعا کی میخواد مسح خاص از آسمان بگیره؟ خود خودت رو درون خودت بکش، بذار مسیح در تو روش کنه، متولد بشه. مسیح میگه اون بذر اول باید بره تو خاک، بذر غرور، بذر منیت، بذر اینی که من چی داشتم، بذر اینی که من کی بودم، بذر اینی که خانواده من کی بودن رو بذار تو خاک. خدا میگه تو عزیز منی، من قراره در تو روش کنم، متولد بشم و به تو برکت خاص بدم. اما زمان نیاز داره کلیسا، اما زمان نیاز داره. داوود تقریبا تو سن 16-17 سالگی سموئل مسح کرد، درسته؟ چند سال طول کشید تا به پادشاهی قوم بنی اسرائیل برسه؟ خیلی خیلی طول کشید. در این مسیر حمله ها، در این مسیر طرد شدگی ها، در این مسیر سختی ها، در این مسیر قصد جانش بود. اما داوود گفت میدونم خدا منو مس کرده. خدا تک تک شما رو اگه باور داری مستون کرده. کافی فقط بیستی. نکته سوم، قبل از دریافت برکت خدا میخواد ما در ایمان عمیق‌تر بشیم. نکته بعدی میگه ما قبل از اینکه برکت میخوایم، قبل از اینکه طلب برکت بکنیم، خدا میگه من که برکتم، خود من برکتم تو زندگی تو، من قراره این برکت رو به تو بدم، من خسیس نیستم، من پسرم رو صلیب به تو دادم، خدا میگه من جانم رو برای تو دادم، دنبال چی هستی؟ اما خدا میخواد ما در ایمان اول عمیق‌تر بشیم. ایمان در شرایطی که همه چیز رو به راه آسونه، وقتی همه چی طبق برنامه تو پیش بره آسونه، اما اگه اون زمانهایی که اون اتفاقی که میخواد نیفته چی؟ اما اون موقعی که اون اتفاق اون دعایی که من و تو داریم جوابش داده نمیشه چی؟ اون موقع میتونیم چی کار بکنیم؟ ایمان داشتن همه ی پاسخ‌ها نیست. ایمان به مسیحیت داشتن همه ی پاسخ‌ها نیست کلیسا، بلکه مربوط به اعتماد به کسی که انجام میده است. ایمان در مسیحیت اینجوری نیستش که ما ببینیم جواب رو ایمانمون بیشتر بشه. مسیح میگه بمون، ایمانت به تو نشون میده. تو بمون، ایمانت به تو نشون میده. تو وفاداری کن، من بهت میگم داستان چیه. مثال پتروس رو میخوام براتون بزنم. پتروس وقتی که قایق توی طوفان گیر کرده بود، میبینه عیسی خداوند داره رو آب میاد، یه جمله ای به خدا میگه، میگه اگر خدا هستی، اگر مسیح هستی، بذار رو آب راه بیام. پتروس رو آب راه رفت، درسته؟ درسته؟ اما منطق انسانی میگه نمیتونی رو آب راه بری. اما منطق انسانی و باورهای زمینی میگه تو به هیچ جا شاید نرسی. منطق انسانی به پتروس و شاگردان 11 تا دوستش میگفتن تو دیوانه شدی، میخوای رو آب راه بری توی این طوفان؟ یک عمر ماهیگیری، نمیدونی میری زیر آب، هر چقدر شناگر خوبی باشی باید بری زیر آب، بعد بیای بعد شنا کنی، حالا تو میخوای رو آب راه بری؟ ایمان پتروس بر دیدهاش نبود، ایمان پتروس بر عیسی بود و منطق و فیزیک رو به چالش کشوند و بین برد به نوعی اون لحظه. پتروس رو آب راه رفت، این منطق به چالش کشیدنه، منطق رو به چالش کشوند. میخوای این اتفاق تو زندگی تو بیفته، چشات بعد دوخته بشه به آسمان، به عیسی مسیح. اما اون لحظه‌ای که طوفان بلند شد، بیشتر شد، تگرگ یا هر اتفاقی که ما نمیدونیم واقعا رو به طور 100%، پتروس وقتی که چشش از عیسی جدا شد، کجا رفت کلیسا؟ رفت زیر آب. درسته عیسی دستش رو گرفت، پاسخ وفاداریش بود، اعتمادش بود، نذاش غرق بشه. امروز هم خدا دست من و تو رو قراره بگیره، آمین کلیسا. امروز هم همون خداست، قراره دست من و تو رو بگیره. ولی منطق رو با ایمان میتونی به چالش بکشونی. چقدر فکر میکنی زندگی ده احساس میکنی تمومه، یا طلاق گرفتی فکر میکنی دیگه هیچ امیدی به آینده نیست، مریضی مشکلی تو زندگی ده احساس میکنی قراره دیگه تا آخر اینجوری بمونی و زندگی بکنی، بگو به نام عیسی مسیح پیروزی بر زندگیم اعلام میکنم، بگو به نام عیسی مسیح اقتدار روح خدا رو بر زندگیم اعلام میکنم. منطق رو به چالش بکشون. اگر خدا میتونه به پتروس بگه رو آب راه برو، امروز هم به تو میگه رو مشکلاتت میتونی بدوی، قدم بزنی، راه بری. میتونی رو مشکلاتت بدوی، مشکلاتتو میتونی ببری زیر پات، میتونی این کارو انجام بدی. خدا میخواد، با این نکته آخر میریم برای پرستش، ما با ایمان زندگی کنیم نه به دیدار. مثل ایوب. ایوب به نظر من بهترین مثاله برای یک شخصی که برکت واقعی رو درک کرده بود. ایوب پولدار در حد ایلان ماسک خودمون شاید بگیم در اون زمان، همه چی داشت، تقریبا از یه 10 تا بچه داشت. اون موقع تعداد بچه هر چقدر بیشتر بود برکت بیشتری بود انگار تو زندگی اون بابا. هر چقدر دام بیشتری داشت طرف خیلی پولدارتر بود. هر چقدر آشناها و ریش سفیدها بیشتر باهاش میچرخیدن، یعنی خیلی دیگه آدم معروفی بود. ایوب همه چی داشت، ایوب همه چی رو توی این پکیجی که گفتم داشتش. یه روزی شد که همه چی رو از دست داد. من خیلی وقتا اینجوری شده تو زندگیم، بچه‌م مریض میشه، میبرمش بیمارستان، وسط راه به بیمارستان به خدا میگم خدای کجایی؟ بچه‌م میدونم خیلی سخته، شاید خیلیتون تجربه کردی. اولین سوال خدای کجایی؟ کی قراره جواب دعای منو بدی؟ چرا حواست نیستش؟ هی دائم شکایت، شکوه و شکایت. همسر ایوب میگه تا به کی خدا رو پرستش میکنی؟ خدا رو لعنت کن و بمیر. خود ایوب یه جمله قشنگی گفت. کیا یادشونه؟ تو چقدر همه چی یادت هستن؟ خدا داد و خدا گرفت. ایمان ایوب بر اساس آنچه خدا به او داده بود نبود، بلکه بر اساس شخصیت خدا و خدا کی هست بود. اینو یه بار دیگه براتون میخونم، اصلا حالم نکردید، مهم هم نیست، میخونم. میگه ایمان ایوب بر اساس آنچه خدا به او داده بود نبود، بلکه بر اساس شخصیت خدا بود و خدا کی بود بود. بیسیم میخوایم پرستش بود. کلیسا، ایوب به نظر من بهترین مثالیه که ما امروز میتونیم با دل پر از زخم، با پر از گذشته تلخ، مثال خیلی زیاد بود میتونستم بزنم، یکی از دلایلی که ما برکت رو تو زندگیمون نمیتونیم دریافت کنیم، درگیر گذشته ایم، برچسبای پدر و مادر، تربیت‌های اشتباه و جامعه. 46 سال پدر ما رو در آوردن، چیکار کنیم؟ درگیر گذشته ایم. ولی امروز همچون دل ایوب داشته باش، شکوه داری، شکایت داری مثل ایوب، اما بیست، بگو خود خدا. ایوب یک جمله‌ای داره میگه ولی من زنده است. بگو ولی من زنده است. او نه، اینجوری نشد. بگو ولی، بلند بگو ولی من زنده است. امروز اگر دلت پر از زخم از گذشته و هنوز زخمی، با روح بخشش بیا بگو خدایا هر آنچه کهنه بود درگذشت و اینک میخوام زندگی تازه در تو شروع بکنم. بگو امروز میخوام زندگی تازه در مسیح شروع بکنم. گذشته من رو تو روی صلیب از بین بردی و میخکوب کردی. دیگه نمیخوام اون گذشته رو برم یه پاتکی بهش بزنم، یه نوکی بهش بزنم، بگم این گذشته من بود. خدا میگه بابا ولش کن، برای تو آینده تازه، آینده پر از برکت دارم. امروز با این دل پرستش کن، بگو خدایا هر اتفاقی افتاده، سختی ها، فشار ها، شرایط سخت جامعه، گذشته تلخ و تاریک من، الان من، هر چی که هست میخوام بیارم پای کجا بریزم کلیسا؟ ولی اگه ریختی بر نگرد، هفته پیش همینجوری بیا با سینه سپر بیا، بگو ولی من زنده است هر هفته، ولی من زنده است هر هفته، بگو ولی من زنده است. یه روز مارتین لوتر آخرای عمرش خیلی غمگین بود، کسی که نهضت پروتستان رو به وجود آورد، خیلی غمگین بود. مارتین لوتر با اون حجم از الهیات بی‌نظیرش، کسی که خدمت بزرگی به مسیحیت کرد، 500 سال ثمره خدمت کلوین، کسای دیگه که حالا اسمشون زیاد مهم نیست، یادم هم نبود بگم، یه روز افتاده بود گوشه اتاق استادیش و خیلی غمناک بود. خانمش میاد میگه که چطور مارتین جون، چته؟ میگه بابا بلم کن، جوابشو نداد، گفت برو. برگشت و با پیرن سفید، با پیرن مشکی اومدش. من داستان قبلا گفتم یا نه، واعظ دیگه گفتن یا نه، بذار ریویو بشه. خب اون زمان اون لباسی که اون پوشیده بود برای مجلس ختم و عزا بود. گفت زن دیوانه شدی؟ گفت من دیوانه نشدم، تو دیوانه شدی. خدا زنده است و اینجا نشستی زانوی غم بغل گرفتی؟ خدا زنده است و اینجا نشستی زانوی غم بغل گرفتی؟ بر همین مشکی پوشیدم که به تو بفهمونم خدای تو، اون خدایی که تو ذهنت ساختی مرده است. خدای من، ولی من زنده است کلیسا. با این دل پرستش کن، بیا بذار پای صلیب دیگه ولش کن، بذار خدا تو زندگی تو مدیر و مدبر باشه، بذار خدا برای تو زندگی تو کار بکنه. بذار تا الان اگر خوب خدا گفتی بیا وایسا، خدا قراره به تو بگه از امروز دنبال من بیا. می کلیسا دستتو بذار رو قلبت، بگو خدایا در پرستش با من حرف بزن. خدا رو شکر. کلیسا صدات رو بلند بکن، هر کس چند لحظه ای دعا کنه روح پرستش، متمرکز بشید، یک صدا بشید، یک دل بشید برای یک دعا. خدایا روح پرستش رو امروز اینجا بریز،
قلب ما رو لمس کن، قلبی تازه و قلبی گوشتی به ما بده. خدایا ساختمون رو به لرزه در بیار، نه این ساختمون آجوری، ساختمون وجودی خودت امروز قراره به لرزه بیاد. کسایی دریافت میکنن که قراره بیستن و به خدا یک لبیک تازه بگن. کسایی برکت رو دریافت میکنن که قراره امروز به خدا بگن امروز تو زندگی من مدیر، تو امروز زندگی تو زندگی من خداوند هستی. کسایی قراره برکت بگیرن در این پرستش که به خدا بگن خدایا تو ولی حقیقی و زنده من هستی. خدا رو شکر.